بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تشکیک وجود و اینکه وجود حقیقت ذات مراتب است، در بعضی از موارد وجود نحوه فی نفسهی بر نفسهی و به نفسه است، گاهی فی نفسهی بر نفسهی و به غیره است، گاهی فی نفسهی بر غیره است، گاهی فی غیره است. این تشکیک چند مشکل را حل میکنه. مشکل اول همین مسئله اتصاف بود که بعضی ها فکر میکردن در قضیه حلی مرکبه فقط ثبوت مثبت له لازم است، اگر نه ثبوت محمول و ثابت لازم نیست، که این اشکال حل شد. محضور دیگری که با تشکیک وجود حل میشود این است که در تعریف حکمت گفتن حکمت علم به احوال موجودات خارجی است. در هنگام بحث از بعضی از مسائلی بحث می شود که اون مطالب در خارج وجود ندارد، یا باید بپذیرن که اینها بحث فلسفی نیست و استطرادن بحث شد، یا راه حلی ارائه کنند. مثلا بحثی از معقولات ثانیه، بحث درباره اموری که در خارج وجود ندارد، فقط در ذهن موجود است. بحثی از معقولات نسبیه مثل معقوله ان یفعل، ان ینفعل، متا، جده و مانند آن و خود اضافه، که اینا در خارج وجود ندارن و در ذهن وجود دارن، چون اگر اینها در خارج موجود بشوند تسلسل لازم میآید. با اینکه حجم قابل توجهی از مسائل فلسفه را همین معقولات ثانیه تشکیل میدن، این اشکال را مرحوم صدر متعلم به یک طرز حل میکنن و مرحوم سبزوادی به طرز دیگر حل میکنن. این تفاوت طرز برای آن است که اشکال را این دو بزرگوار دو نه مطرح میکنن. مرحوم صدر متعلم راه حلشون این است که فلسفه بحثی از موجود خارجی دارد، ولی موجود خارجی به چهار قسم به چهار سن تقسیم می شود. یا مثل واجب است که فی نفسهی ولی نفسهی و به نفسه هست، یا مثل جواهر اسمی است که فی نفسهی ولی نفسهی و به غیره هست، یا مثل اعراض است که فی نفسهی لغیرهی و به غیره هست، یا مانند معانی حرفیه و ربط فی غیره هست. و چون وجود حقیقت ذات مراتب است، اون چه که در فلسفه بحث می شود سهمی از وجود دارد، حالا گاهی به نحو استقلال کما در واجب تعالی، گاهی به نحو قیام به غیب کما در ماسب الله تعالی. وجود در جواهر به جای می رسد تا به ماده اولا تنزل می کند، که ماده اولا با اینکه جوهر است و وجود جوهری دارد، از نظر ضعف وجود به مرحله قوه به استعداد محض است، که او قوت الوجود است، در حقیقت فعلیتی ندارد، میتواند شیء بشود، این توان شیئیت است نه خود شیئیت. وقتی در باب جوهر اینقدر تنزل کند و به نازل ترین حد برسد، در باب اعراض چقدر تنزل خواهد کرد؟ در باب اعراض اونقدر تنزل میکند که تا به صورت حرکت در آید، که حرکت یعنی دنبال شی رفتن، طلب است. همین دنبال شی رفتن مرحله ضعیفی از شیئیت است، البته بنابر نظر کسانی که حرکت را داخل در مقوله عرض بدانند، یعنی یکی از اعراض بشمارند. بنابراین اون چی که در فلسفه بحث می شود سهمی از وجود دارد، منتها حالا وجود اونها ضعیف باشد. مقولات نسبیه همه اینها سهمی از وجود دارند، حالا یا موجودن در خارج به وجود منشه انتظار، یا موجودن به نحو زمینه نظیر سواد و بیاز و امثال زاله. پس چیزی در فلسفه بحث نمی شود که وجود خارجی نداشته باشد. این خلاصه راه حلی که صدر متعلم ارائه می‌کند. اما راه حلی که مرحوم سبزواری ارائه می‌کند این است که می‌فرمایند اگر در فلسفه از معقولات ثانیه بحث می شود، این معقولات ثانیه گرچه در خارج نیستند در ذهن موجودند، و چون ذهن یعنی نفس موجود خارجی است، این امور هم جز اوصاف نفسم و حیات نفس به شمار می آیند، حیات موجود خارجی هم موجود خارجی است. پس در معقولات ثانیه اگر کسی نقدی کند که اینها موجود خارجی نیستند، این درست نیست، زیرا معقولات ثانیه اوصاف ذهنند و ذهن موجود خارجی است، اینها از اون جهت موجود خارجی هستند. و آثار علمی هم بر خود معقولات ثانیه بار هست، و اگر اینها را موجود ذهنی میگویند بلقیاس علل خارج است، وگرنه خودشون موجود خارجی هستند و آثار هم برشون بار است. اونگاه میفرمایند به این که این طرز جواب دادن و دفاع کردن مبنی بر مذهب محققین است و این که منطق جز حکمت است، و اگر ما منطق را جز حکمت ندانیم اصلا اشکال وارد نیست. خب این جوابی که مرحوم سبزواری میدن برای آن است که اشکال را به سبک خاصی برداشت کردن، در حالی که اونطوری که مرحوم صدر متعلی این طرح میکند مبنی بر این نیست که ما منطق را جز حکمت بدانیم یا جز حکمت ندانیم. منطق را هم ما جز حکمت ندانیم باز اشکال متوجه است و باید جواب داد. و این است که حالا برفرض ما منطق را جز حکمت ندانیم و مباحث منطقی را و معقولات ثانیه منطقی را وارد در نقد و اشکال نکنیم، خود فلسفه که از معقولات ثانی نظر امکان و ضرورت بحث میکند، امکان و ضرورت در خارج وجود ندارد. در فلسفه که از مقولات نسبیه بحث می شود، مثل مقوله اضافه، مقوله جده، مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل، مقوله متا و مانندان، هیچ کدام از اینا در خارج نیستن، چون نسبتن و اضافن، و اگر اضافه و نسبت در خارج موجود باشد حلولی دارد به محل، و همین حلول اضافه و نسبت است. فلل اضافت اسر اضافتون ولل نسبت نسبتون فید سلسل. اشکال در خود معقولات ثانیه فلسفی است و اشکال در معقولات نسبیه معقولات دهگان است، اینا که جز مسائل فلسفی است. بحث درباره معقولات را نباید در منطق سجو کرد. بعضی از بزرگان به مناسبت هایی نظیر محقق طوسی در متن تجرید یعنی جوهر و نزید که شرح علامه است، متنش مال مرحوم حاجه است، در متن تجدید قسمت منطق تجدید اونجا مقولات عشق را مطرح کردن، در حالی که مقولات عشق مربوط به ماهیات است و جزء مسائل فلسفی است نه جزء مسائل منطقی، و اشکال متوجه اون مقولات نسبی است. در بین این مقولات دهگانه سه مقوله مستثنان، یعنی مقوله جوهر، مقوله کم، مقوله کیف، از این اشکال مستثناست. اون هفت مقوله دیگر را میگن مقولات نسبیه، برای که یا نفس نسبتن مثل مقوله اضافه، یا نسبت در اونها ملحوظ است مثل اون مقولات دیگر، ان یفعل، ان ینفعل، هیئت حاصله از نسبت تدریجی تأثیر یا نسبت تدریجی تأثیر، مقوله متا هیئت حاصلی از نسبت متضمن به زمان، مقوله عین هیئت حاصلی از نسبت متمکن به مکان و مانند آن. در همه این مقولات هفتگانه نسبت مأخوز است، لذا از این مقولات هفتگانه به عنوان مقولات نسبیه یاد میکنند. بنابراین اشکال را نباید متوجه مقولات ثانیه منطق کرد تا بگوییم به این که این اشکال مبنی بر آن است که ما منطق را جز حکمت بدانیم، و اگر منطق را جز حکمت ندانیم اشکال وارد نیست، بلکه چه ما منطق را جز حکمت بدانیم چه منطق را جز حکمت ندانیم اشکال را خود را طی میکند. در معقولات ثانیه فلسفی در معقولات نسبی اشکال وارد است و جواب همان است که برام صد متعلق این داده. اگر چنون که ما از مسائل منطقی در حکمت بحثی نداریم، منطقی را منطق بخته میگیرد، ما که منطق را تعریف نکردیم به این که منطق علم به احوال موجودات خارجی است. این فلسفه علم به احوال موجودات خارجی است. حالا مسائل منطقی که معقولات ثانی منطقی است و در خارج وجود ندارد و در ذهن وجود دارد، این اشکالی به طریق فلسفه نیست. اگر ما گفتیم به این که منطقم علم به احوال موجودات خارجی است، اونگاه کسی اشکال بکند به این که مسائل منطقی که در ذهن وجود دارد. ولی اگر اشکال متوجه تعریف فلسفه شد، نباید مسائل منطق را نقض کرد. که اشکال در این است که میگویند شما در تعریف فلسفه گفتید فلسفه علم به احوال موجودات خارجی است. اونگاه در همین منطقی فلسفه، در همین محدوده فلسفه باید نقض کنید، بگوید به این که ما در فلسفه مطالبی را میبینیم که موجود خارجی نیستند. نباید گفت به این که ما در منطق یه مسائلی رو داریم که موجود خارجی نیستن. میگه هازا مبنیون الان مذهب المحققین، اصلا جزء حکمت هم نباشد اشکال وارد است. اصلا اشکال متوجه شمول حکمت نسبت منطق نیست. اشکال این است که در تعریف حکمت گفتید حکمت علم به احوال موجودات خارجی است. ما مقولات ثانی فلسفی داریم که در خارج نیست. مقولات نسبیه، این هفت مقوله به بحث در فلسفه، اینا در خارج نیست. این اشکال روشنی است، جواب روشنی ما هم صد متعدین داره. دیگر نباید ما به زحمت میافتیم بگیم به این که این مبنی است بر مذهب محققین. ما اگر منطق را جزء حکمت بدانیم اشکال وارد است، اگر منطق را جزء حکمت ندانیم اشکال وارد نیست. خب اگه با منطق را جز حکمت ندانیم، اشکال مقولات نسبی رو چی رو حل میکنن ایشون؟ اشکال مقولات ثانی فلسفی رو چی رو حل میکنن ایشون؟ مطلب بعدی آن است که خود مرحوم سبزواری در اول منطق منظومه، همون در مقدمه منطق منظومه که میفرماد ای طالبین میزان بیایید، اتلو علیکم حکمت المیزانی، من حکمت منطقی را بر شما تلاوت کنم. فرمان اشاره به آن است که منطق جزء حکمت است. اونگاه فرمان بین که اگر ما حکمت را این چه این تفسیر بکنیم که خروج نفس من القوت الى الفعل و الى الکمال فی جانبه العلم و العمل، اگر حکمت را این چه این تفسیر کردیم، منطق جزء حکمت است. برای اینکه با منطق انسان میتواند در ناحیه علم و عمل به کمال برسد. یکی از چیزهایی که میتواند انسان را در ناحیه علم و عمل کامل کند منطق است. ولی اگر حکمت را این چنین تفسیر کردیم، گفتیم حکمت علم به احوال اعیان موجودات خارجی است، به ماهی موجودات خارجیه، اونگاه منطق جزء حکمت نیست. پس وقتی میتوان منطق را جزء حکمت دانست که حکمت به معنای خروج نفس از نقص به کمال فی جانبه علم و عمل تفسیر میشود. ولی اگر حکمت به معنای علم به احوال اعیان موجودات تفسیر شد، منطق خارج است. اونگاه ایشون می‌فرمایند به این که منطق جزء حکمت است، گرچه ما حکمت را به معنای دوم تفسیر بکنیم، با این که حکمت علم به احوال اعیان موجودات خارجی است، با این تفسیر هم منطق جزء حکمت است. چرا؟ برای اینکه در منطق از امور بحث می شود که اینا اوصاف ذهن هم. و چون ذهن یعنی نفس موجود خارجی است و این اوصاف که اوصاف نفسن موجود خارجی هستن و در ذهن وجود دارن، پس از این جهت موجود خارجی هم. و اگر اینها را موجود ذهنی می دانن، برای آن است که موجودات خارجی را با یک دیگر می سنجن. بعضی از موجودات خارجی چون آثار موجود خارجی دیگر را ندارن، از جهت ذهنی هم. وگرنه کلی چون در ذهن موجود است و هیئت ذهن است و ذهن موجود خارجی است، کلی هم موجود خارجی خواهد بود. ولی کلی را به لحاظ اشخاص خارج که میسنجیم، میبینیم به این نحوی که اشخاص در خارج موجودن، مفهوم کلی وجود ندارد و ماننده آن. پس بنابراین منطق جزء حکمت است ولو تفسیر ثانی. خب این راه طولانی است، اصلا لازم نیست کسی این راه را بره. مطلب بعدی آن است که ولو ما منطق را جزء حکمت ندانیم، اشکال درباره مقولات نسبیه یک و مقولات ثانیه فلسفی دو و معقولات ثانیه منطقی هم وارد است. برو ما منطق را جز حکمت ندانیم. چرا؟ برای اینکه خود مرحوم صدر المتعلین ادعا کردن و دیگران هم میپذیرن که اون عناصر اصلی منطق را فلسفه باید اثبات بکنن. یعنی اصلا ما کلی داریم، جزئی داریم، تصور داریم، تصدیق داریم، نوع داریم، جنس داریم، فصل داریم، این گونه از عناصر را اثبات بکند، بعد به منطق میدهد میگوید تو درباره فروع جزئیش بحث بکن. اصلا تصور در عالم موجود است یا نه، تصدیق موجود است یا نه، حمل موجود است یا نه، اینا که بحث منطقی نیست. منطق که بحث نمی کنه ما تصور داریم، تصدیق داریم و نوع جنس داریم. منطق میگوید اگر ماهیتی این چنین بود میشه کلی و میشه نوع و اون میشه جنس و اون میشه فصل، و اگر جنس و فصل رو تشکیل دادیم در تعریف نوع این میشه حد تام، اون نوع میشه محدود. اینا که اینا در حقیقت درباره اوصاف این عناصر بحث میکنن، اما آیا اینا موجود هستن یا نه، این که بحث منطق نیست. لذا مرحوم صدر المتعلین در بحث‌های روزهای اخیر خوندیم که فرمودن فلسفه اصل این عناصر رو اثبات میکند، یعنی اینکه نوع داریم، جنس داریم، فصل داریم، اینا رو اثبات میکند، بعد به منطق میدهد و شما درباره فروش بحث بکنید. اونگاه ولو ما منطق را جز حکمت ندانیم، باز این سوال مطرح است که شما در بحث مواد ثلاث از ضرورت و امکان و امثال ذلک بحث میکنید، در حالی که اینا در خارج وجود ندارد. در باب ماهیت از جنس و نوع و فصل بحث میکنید، در حالی که جنس و نوع و فصل وجود ندارد. یعنی تو همون جلد دوم اسماء در مرحله ماهیت بحث اثبات جنس و نوع و فصل به عهده فلسفه است. فلسفه است که همه اینها را اولا ثابت میکند، بعد این کلیات پنجگانه را به یک یا دو بر میگرداند. میگوید به این که این چی نیست که ما پنج تا کلی داشته باشیم، جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض عام. این عرض خاص و عرض عام هم به جنس و نوع بر میگردد، برای اینکه اگر عرض خاص نسبت به یک ماهیت نوعیه معینی عرض باشد، نسبت مصادیق ذاتی خود نوع است. این چه نیست که یک شیء برای همه اشیاء در همه موارد عرض باشد، که زاهک اگر برای افراد انسان عرض است، برای افراد ذهن نوع است. وزان زاهک برای مصادیق به ذات خود، وزان ناطق است برای مصادیقش. این چنین نیست که یک شیء بالقول المطلق عرض خاص باشه، یا عرض عام هم این چنین است. این طور نیست که ماشین که نسبت به افراد حیوان عرض عام است، نسبت به انواع و اقسام و اصناف مش هم عرض عام باشه. وزان ماشین نسبت به افراد به ذات خود، وزان حیوان است نسبت به مصادیق به ذات خود. قهرن عرض خاص و عرض عام برمیگردن به جنس و نوع یا جنس و فصل. این کار باعث فلسفه است، منطق از این بسائل بطرح نیست. خب همه این مباحث را که فلسفه به عهده میگیرد، این سوال برانگیز است که شما گفتید فلسفه بحثی از موجودات خارجی میکند، در حالی که اینا وجود خارجی نداره. مطلب دیگران است که پس اصل اشکال وارد است و رو ما منطق را جزء حکمت ندانیم و این نیازی به اون مبنا هم نیست. مطلب دیگران است که اون چرا که این آیون میگوین ولی خب از اون حق سوال داریم که هدف این است، ولی عنصر محوری خود این علم چیست؟ اگر کسی حکمت را به غایت تعریف کرده است، معناش این نیست که حکمت از نظر عناصر درونی تعریف ندارد، بالاخره تعریفی دارد. حالا چون غایت مهم است، در تعریف حکمت گاهی غایت را اخذ میکنند، اما بالاخره یه علم است. اگر علم است یه عناصر محوری دارد، باید مشخص بکنند این چیست، درباره چی بحث میکنند. مطلب دیگر آن است که اون چرا که حکیم سبزوار رضوان الله علیه فرمودند حق است که اینها در ذهن موجودن و ذهن موجود خارجی است و اوصاف موجود خارجی هم موجود خارجی است به مناسبتی، و ذهن بودن اینها قیاسی است. این حرف رو نو که ما هم میپذیرند، اما اون چه که از هگل نقل شده است که او دیوار ذهن و عین را برداشته است، ذهن همون عین است، عین همون ذهن است، این باید توجیه بشه. یعنی چی؟ بعضی از قواعد هست که میگوید اگر چیزی موجود باشد تسلسل لازم میآید، پس وجود او محال است. نظیر همین امکان و مانند دار که ما یلزم من وجودی تکرر نوعف و امر اعتباری، این حتما باید در خارج نباشد. اینا باید شرح بدن که اون دیواری که بین ذهن و عین برداشته شد، ذهن عین عین است، عین ذهن است، یعنی چی؟ اون قاعده که میگوید اگر چیزی در خارج موجود باشد تسلسل لازم میآید، حتما در ذهن است، میگوید یه دیواری بین ذهن و عین هست. اینا دو نشئه از یک خارجن، البته ذهن موجود خارجی است، منتها یک نشئه خاصی، مرتبه مخصوصی. پس این چنین نیست که بالکل جدار برداشته شد. اینا میبند. مطلب بعدی آن است که بعضی چیزها هستن که هم در ذهنن هم در عین، اشیا سه قسمن، اون چیزی که حکمای ما میگوید اشیا سه قسمن، بعضیا هم در عینن هم در ذهنن، مثل ماهیت. این همان است که در بحث وجود ذهنی گذشت که لشعه غیر الکون فرعیانی کنون به نفسی لدر ازهانی، اون چه که در خارج است به عینه در ذهن میاد بدون کمترین تفاوت، یعنی میتواند بیاید. ما این چه مطالبی داریم؟ حالا در بعض موارد اشتباه میکنه بشر، یه چیزی را که در خارج است درست درک نکردن راه دیگر است، ولی بعضی از اشیا که در خارجن به عینه میتوانند به ذهن بیان و تفاوت عین و ذهن در وجود است، وگرنه اون ماهیت مشترک است. نظیر معنای درخت، ماهیت درخت، این هم در خارج است هم در ذهن. یک قسم دوم آن است که در ذهنن اصلا به خارج نمیان، مثل معقول ثانیه منطقی، کلیت، جزئیت، جنسیت، نوعیت، فصلیت، اینا همشون اوصاف مفهومن. مفهوم یا جزئیست یا کلی، کلی یا ذاتیست یا عرضی، ذاتی یا نوعست یا جنسست یا فصل و هاکذا، همه اینها وصف مفهومن. مفهوم که تو خارج نیست، متصور در خارج نیست، تصور تصدیق خارج ذهن است دیگه. قسم سوم آن است که خارجیت عین ذات اوناست و هرگز به ذهن نمیاد، مثل خود حقیقت هستی. حقیقت هستی خارجی بودن و منشأ اثر بودن عین ذات اوست، هرگز حقیقت وجود به ذهن نمیاد، مفهوم وجود است که در ذهن است. که اصل اون فصل اول برای این منعقد شد که حقیقت وجود معقول ثانی نیست، این مفهوم وجود و همچنین موجودیت مستری معقول ثانی است. خب مطلب دیگر این بود که معقول ثانی فلسفی اهم از معقول ثانی منطقی است. این به دو بیان است، یکی همان مطلبی است که در ذهن شریف مرحوم سبزواری است، برابر اون چه که از تعلیقه ایشون استنباط میشه و برابر اون چه که در شرح منظومه ایشون است، که معقول ثانی فلسفی اهم از معقول ثانی منطقی است. چرا؟ برای اینکه معقول ثانی منطقی ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، مثل کلیت. کلیت هم در ذهن عارض مفهوم می شود چون معروضش مفهوم است، و هم اتصاف اون معروض به این کلیت در ذهن است چون اون چه که موصوف به این کلیت است مفهوم است. بس ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است. برای معقول ثانی فلسفی عام است، برای اینکه ظرف عروض در ذهن است، ظرف اتصاف اعم از خارج به ذهن. نظیر این که امکان عارض ماهیت می شود در ذهن، ولی همین ماهیت که معروض امکان است هم در ذهن متصف به امکان است هم در خارج. لذا معقول ثانی فلسفی از این جهت اعم از معقول ثانی منطقی است. این یه چیز روشن. اما اونی که مرحوم صدر متعلقین فرمودن و همون زمینه پیداش اشکال را فراهم کرد یه چیز دیگری است. و این است که معقول ثانی وقتی در زبان فلاسفه مطرح می شود، این معقول ثانی که در زبان فلسفه فلاسفه مطرح می شود و در فلسفه هم از اونها بحث به میون می آید، این اهم بحث از معقول ثانی منطقی، خود معقول ثانی اهم بحث از هر دو قسم. یک وقت می گوییم معقول ثانی فلسفی در مقابل معقول ثانی منطقی است، منتها اون عمومیت را فقط به اتصاف می دهیم. می گوییم معقول ثانی منطقی آن است که عروض و اتصاف هر دو در ذهن باشد، معقول ثانی فلسفی آن است که عروض در ذهن، اتصاف اهم از این که خارج باشد یا ذهن. این معنا لازمش اون نیست که معقول ثانی فلسفی اهم از معقول ثانی منطقی باشد، بلکه این مطلب معناش آن است که اتصافی که در معقول ثانی فلسفی است اهم است از اتصافی که در معقول ثانی منطقی است، نه معقول ثانی فلسفی اهم از معقول ثانی منطقی. ولی اونی که مرحوم صدر متعلقین فرمودن و همون زمینه این شبهه را فراهم کرد این است که وقتی در فلسفه گفته می شود معقول ثانی، اهم از این دو قسم است. ما دو قسم معقول ثانی داریم. یک قسم معقول ثانی داریم که عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، مثل نوعیت جنسیت. این یک نوع معقول ثانی دیگر داریم که عروض در ذهن است، اتصاف اهم از ذهن و خارج. این دو اسم وقتی در فلسفه میگن معقول ثانی، به هر دو اسم میگن. وقتی فیلسوف میگوید معقول ثانی، به هر دو اسم میگوید. این است که زمینی اون اشکال را فراهم کرده است. چون در خود فلسفه همونطوری که قبلا بیان فرمودم از کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسیت هم سخن به میون میآید، همونطوری که از ضرورت و امکان سخن به میون می آید. این هم یه وقت بسیار خوب. وقتی که فلسفه می گوید معقول ثانی، این جامعه هر دو قسم است و در فلسفه از نحوه وجود هر دو قسم بحث می شود. اصل ضرورت و امکان را فلسفه ثابت می کند، بعد به منطق می دهد، میگوید شما درباره خصوصیات او سخن بگویید. منطقم این ضرورت و امکان و امتناع را میگیرد، موجهات 13 گانه میسازد. اصل کلی و جزئی و نوع و جنس و فصل را فلسفه اثبات میکند، بعد به منطق میدهد. منطق بحث کلیات خمس و حدین و رسمین و امثال ذلک را ترسیم میکند. وجود همه اینها را فلسفه اثبات میکند، فروع جزئی را منطق به عهده دارد. منطق همونطوری که در باب کلیات خمس از جنس و نوع سخن میگوید، منتها از هویت مرکبه اونها، در باب موجهات هم از ضرورت و امکان و امتناع بحث میکند، منتها از هویت مرکبه اونها. که ضرورت چقدر چند قسم است، مشروطه چیست، وصفیه چیست، دینیه چیست، ضرورت ذاتی چیست، ضرورت ازلی چیست و مانند. اما اصلا ضرورت داریم، امکان داریم، این بحث منطقی نیست. اما ممکنه عام داریم، ممکنه خاصه داریم. قضیه اگر موجه شد به ممکنه خاصه مرکبه است، اگر موجه شد به ممکنه عام و بسیطه است، این میشه بحث منطقی. فتحصل که یک وقت میگوین معقول ثانی فلسفی اهم از معقول ثانی منطقی، این تعبیر درست نیست. معقول ثانی فلسفی اهم از معقول ثانی منطقی نیست. اینا دو قسمت قسیمن رو در روی همن و عمومیت مال اتصاف است. معقول ثانی منطقی آن است که عروض و اتصاف هر دو در ذهن باشد، معقول ثانی فلسفی آن است که عروض در ذهن است، اتصاف خواه در ذهن باشد خواه در خارج، هم در ذهن است هم در خارج. لذا هیچ چیزی ما پیدا نمی کنیم که هم معقول ثانی منطقی باشد هم معقول ثانی فلسفی. اگه معقول ثانی فلسفی اهم از معقول ثانی منطقی باشد، باید این اخیر یه مورد اشتراک داشته باشنده، چون میشه اون خصوص مطلق دیگر. در حالی که اینا مباین همند و رو در روی همند. اون چه که عم است، اتصافی که در معقول ثانی فلسفی است عم است از اتصافی که در معقول ثانی منطقی است. یه بیان بود. مطلب دیگری که برام سرل متردهیم داشت که اون زمینه شبرا فرام کرد این است که وقتی در فلسفه میگوین معقول ثانی، یا اون چه در زبان فلاسفه دایر است به عنوان معقول ثانی، این هر دو قسم است، هم امکان و ضرورت و امتنارشان می شود، هم کلیت و جنسیت و نوعیت و فصلیتشان می شود. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که در اون اوائل از متارهات این عبارت نقل شد که ایشون مسئله وجود و وحدت از یک سو، کلیت و جزئیت از سوی دیگر، ضرورت و امکان از سوی سوم، همه اینها رو جز مفاهیم اعتباری و معقولات ثانیش به حساب آوردن. در سخنان مرحوم خواجه یه مقدار معقول ثانی فلسفی با معقول ثانی منطقی از هم جدا شد، یه مقدار هم باز مخلوط هم است. ولی مرحوم صدر متعلین آمدن اینها رو کاملا از هم تفکیک کردن. فرمودن اولا همونطوری که ما معقول دو قسم داریم، معقول اول، معقول ثانی، و معقول ثانی دو قسم داریم، معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی هم باز دو قسم است. این از کارهای مرحوم صدر متعلین است. می‌فرمان به این که معقول دو قسم است، اولی به ثانوی که مشخص است. معقول ثانی دو قسم است، منطقی و فلسفی، این هم که مشخص است. ولی معقول ثانی فلسفی هم دو قسم است، وجود و وحدت و امثال ذلک معقول ثانی فلسفی است، گرچه فرد ندارد ولی واقعا مصداق دارد در خارج. امکان و امثال امکان معقول ثانی فلسفی است که نه فرد دارد نه مصداق. اونی که فرد دارد ماهیت است، البته که معقول اول است، مفهوم وجود، یعنی این لفظ وجود که تلفظ میکنیم یه مفهوم ذهنی دارد. این مفهوم ذهنی فرد ندارد، چون اگر فرد باشد خودش باید بیاد در خارج. مثل درخت فرد دارد، این معنایی که در ذهن ماست عین اینی که در خارج است، هیچ فرقی نمیکنه. مفهوم که نیست، ماهیت است، جنس و فصل است، هم در ذهن میاد هم در خارج. ولی مفهوم وجود، خود این مفهوم هرگز به خارج نمیاد، اونی که در خارج است مصداق این است. ولی امکان یک مفهومی است که مصداقم ندارد. پس معقول ثانی فلسفی به دو قسم تقسیم شد، یک قسم نظیر وجود و وحدت و امثال ذلک که اینا معقول ثانی فلسفی هستند، مفهومن، فرد ندارند ولی مصداق دارند. قسم دیگر نظیر امکان و امثال امکان است که اینا معقول ثانی فلسفی هستند، مفهومن ولی مصداق ندارند. اما روی این بیانی که اخیراً سیدان استاد رضوان الله اشاره کردن، فهمیدن دیگه این ممکن نیست چیزی بر خارج صدق بکند، ظرف اتصافش در خارج باشد ولی ظرف عروضش در ذهن. بنابراین امکان هم مثل وجود در خارج مصداق دارد، منتها حالا مصداق چون درجاتشون از در شدت و ضعف فرق میکند، بعضی از امور موجودن به وجود ما به هزار، بعضی از امور موجودن به وجود منشه انتظار. حالا بقیه مطالب اگر رسیدیم میخونیم بخواست خود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 338. تنبیهون ولعلکه علی هدن من فضل ربک فی تعرف حال مراتب الاکوان فی الکمال و النقص و تحصلات الاشیاء فی القوت و الضعف و المتانت و القصور، فعلیکن تدفع به این بیان تشکیک که وجود مراتبی دارد آرن عظیمن که یتوهم القاصرون عن غایات الانظار، اونای که از هدفهای بلند و از اوج نظر دورند، اونها توهم میکنند ورود این آر و اشکال را بر اولیا، ورود این اشکال را علی اولیا الحکمه و ائمه العلم. علیکن تدفع به هازا آرن عظیمن و تمیت به هل ازا ان طریق سلاک ناهجین طریق الحق. اون آر عظیم و اون شبه این است. گفتن ان الحکما انهم عرفوا الحکمت و انها علم به احوال الموجودات الخارجیه علی ماهی علیها فی الواقع. این یه مقدمه. از طرف دیگر و عدو من جملت الحکمه معرفت احوال المعقولات ثانیه مثل ضرورت، امکان و مانند آن و مثل اثبات نوع، جنس، فصل، همه اینها را چون خودشون اول فرمودن که فلسفه اثبات میکند بعد به علم جزئی میدهد. در صفحه 333 ایشون فرمودن به این که عناصر محوری منطق را فلسفه اثبات میکند، اصل نوعیت، جنسیت، فصلیت، امثال سالک فلسفه اثبات میکند. معرفت احوال معقولات ثانیه از یک سو و احوال معقولات نسبیه، معقولات سبع نسبیه، چون معقولات ده تاست، جوهر و کم و کیف را وجود اصیل صاحب وجود اصیل میدونن، اما اون هفت معقوله درشون نسبت معخوذ است، یا عین و نسبت هم مثل معقوله اضافه، یا نسبت در اونها معخوذ است مثل متا، جده، ان یفعل، ان ینفعل و ماننده. خب چگونه شما این اشکال رو دفع کنید؟ و ان تذکر ما اصلناهو، اون اصلی جا که ما ارائه کردیم که تشکیک وجود است، اگر رو متذکر باشید شما به حل می شود. من ان الوجود لكل شيء من الاشياء له مرتبه خاصه من الظهور و درجه مخصوصه من الفعلیت و الحصول، برای هر شيء درجه خاصه است. اعلای درجه مال ذات اقدس اله است و غایت المجد و العلو ان یکون اون وجود قیوما غنیا واجبا بالذات غیر متعلق القوامه به غیره، اصلا به هیچ وجه به غیر خود تکیه نکند، غنی محض باشد. فیکور اون وجود به ما هو هو، یعنی دو حیثیت اطلاقی و ذات محض، فعلیتا محضتا مقدستا ان جمیع شوائب القوت والامکان و نقص والقصور. این مال اعلى المراتب که واجب تعالی است و ما سوای این اعلى المراتب مسحوب بالقصور و الامکان، هم قاصر از اون مقامن و هم واجب نیستند و ممکنن. بالقصور و امکان ذاتیین، در باره وجود امکان فقری است. علا تفاوت مراتب اشیا و تباین طبقات اشیا فیه ما، یعنی فی القصور و الامکان. و منشه قصور امکان هم بعد از واجب است. فکل ما بعد ان من به الوجود و الوجوب کان قصوره اشد یک و امکانه اکثر دو، هرچه از منبع وجود دور باشد قاصرتر است، هرچه از منبع وجوب دور باشد امکانش بیشتر است. چون امکان برای فقر است شدت ضعف پذیر است، و یعنی امکان به معنای تساوی طرفین اون که یک مفهوم بیش نیست. فکل ما بعد ان من به الوجود و الوجوب کان قصور و اشد و امکان و اکثر. اگر این موجود جوهر است، در قوس نزول اونقدر تنزل میکند تا به هیولای اولا برسد، و اگر جوهر نیست اونقدر تنزل میکند تا به حرکت برسد. حرکت یعنی دویدن و طلب کردن. الا ان ینتهی الوجود الى غایت من النزول والخصه، که یکون وجود اون شیء جوهری با اینکه جوهر است، این تقومها به صورت الحالت فیه، چون ماده به وسیله صورت حال متقوم است. بعد وجودی است دیگه، البته نه زمانی و نه مکانی. چرا؟ یکون وجود الجوهری این تقومها به صورت الحالت فیه، به فعلیتها محض القوت و الاستعداد، اصلا او فعلیتش جز استعداد چیز دیگر نیست. و وحدتها شخصیتو به اینها کسرت حل انفصالیت تارتن و وحدت حل اتصالیت اخرى. این ناظر برهان فصلی وصل است، چون هیولا با متصل متصل، با منفصل منفصل. اگر یک جسم داشتیم، این بالفعل واحد است و متصل. اگر اون جسم را به چند جز تقسیم کردیم، همون هیولا صورت منفصله میپذیرد، میشه چند شی، نه چند تا هیولا بشود، چون هیولا تعدد پذیر، صرف القوه است و صرف شی لا تصنع ولا کرد. این صرف و شی هم درباره اعلی المراتب است، هم درباره انزل المراتب. نه دو تا واجب فرض می شود و نه دو تا هیولا، بلکه صرف و شی لایت سن ناولایت کرد. اگر ماده را خواستن تقسیم بکنم به وسیله صورت تقسیم می شود. اگر یک صورت باشد ماده بالفعل وحدت اتصالی دارد. اگر با وسیله این ماده ما اون صورت تقسیم کردیم که قسمت روی صورت میاد، ولی پذیرای قسمت ماده است، برای اینکه قبول هر جا هست به عهده ماده است. اومد همین ماده میشه ده تا، با یکی یکی، با ده تا ده تا است، ولی خودش اون وحدت ابهامیه را داره. لذا فرمودن به این که و وحدت و شخصیه که ابهامیه است بینها کسرت حل انفصالیت تارتن روی تقسیم بشود و وحدت حل اتصالیت اخرى وقتی که تقسیم نشود. خب به ازا الامتحاز النح و من القصور فی الجواهر به حسب نزول که ما در تنزل جوهر به ماده میرسیم، فما ظنو که بالاعراض، که اگر اعراض تنزل کردن به چه حد پای میان، الامه یعنی به کدوم حد، ینتهی نح و وجود اعراض در وهن و خصت به حسب مراتب امکانات ذاتیه و استعدادیه. جوهر که ماده است، جوهر در مراحل نزولش به ماده میرسد، اعراض در مراتب نزولشون به طلب میرسند، نه که جوهر میشه اعراض. فرمودن اون مال جواهر، فما ظنو که به اعراض، اگه اعراض تنزل کردن به کجا منتهی خواهند شد، فل وهن و الخصه به حسب مراتب امکانات از ذاتیت و استعدادیه. فقط انتهت الاعراض فل خصه الى عرضن که نحو و حقیقتها و وجودها نفس و تشبقه و طلب و سلوکه الى عرض آخر، به جای میرسیم که خود طلب حقیقت یک شیء تشکیل میدهد، که حرکت چیزی جز طلب نیست. منتها الى عرض دیگر، اگر حرکت در مقوله کیف باشد به دنبال کیف میرود که هم بی عرض است، در کم و این باشد این و بعد باشد همینطور، الى سبیل تجزی و تشریح و المحله، اونم یک عرض غار نیست، اجزای او به طور تجزیج و امحالی که پس از دیگری وجود پیدا میکند. فهازاز هزو زالک العرض المسمى بالحرکه من الوجود العینی، حرکت بهرش از وجود عینی همین است. فاذا ثبت للحرکت وجود فی الفلسفه الاولى، اگر فلسفه اولا برای حرکت وجود ثابت کرد یا برای حرکت وجود ثابت شد، اثبت لها هذا النحو من الوجود اللاغ بها بحسب الاعیان لا بحسب الاوهام، نه اینکه حرکت در وهم وجود دارد، حرکت در خارج وجود دارد، نه اون ثباتی که در وهم هست برای حرکت در خارج تقریر بشود. این دو نکته، اینکه حرکت در خارج است نه در وهم، دوم اینکه اون ثباتی که در وهم است برای حرکت نیست، چون حرکت در خارج ثابت نیست. کیفه و اثبات و نحو آخر من الوجود و هو القار لها هو الجهل المزاد للحکمه، در حکمت برای حرکت وجود ثابت میکنن، دیگه نمیشه در حکمت برای حرکت وجود غار ثابت میکنن، اینکه ضد حکمت است. حکمت همون معرفت حق است، اون چه که برای حرکت ثابت می شود وجود غیر قابل است. الحمدلله القادر.